سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 5 به وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی هستم. ابتدا فشرده خبرها. وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که در بدل دریافت معلومات در مورد محل بود و باش ثناءالله غفوری، رهبر شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش، $10 میلیون جایزه می‌دهد. در اعلامیه این وزارت گفته شده که غفاری در بمبگذاری سال گذشته در نزدیکی میدان هوایی کابل دخیل بوده. در این بمبگذاری به گفته مقامات آمریکا بیش از 170 افغان و 13 سرباز آمریکایی کشته شدند. انجلینا جولی، هنرپیشه سرشناس سینمای هالیوود، از حامیان خود خواسته که اطمینان حاصل کنند که زنان در افغانستان فراموش نمی‌شوند. خانم جولی که نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور پناهندگان هم هست، نامه یک دختر افغان را دیروز در اینستاگرام خود منتشر کرده. در این نامه که هویت نویسنده افشا نشد، آمده که زنان افغان دیگر حق ندارند که حرف بزنند و یا هم خواستایشان را مطرح کنند. نویسنده این نامه گفته که از زمان به قدرت رسیدن طالبان نتوانسته که به مکتب برود و از این بابت بسیار نگران است. نویسنده گفته که چند هفته پیش دو زن صدای خود را برای دادخواهی بلند کرده بودند و از سوی طالبان بازداشت شدند. طالبان تا هنوز تایید نکردند که این زنان را بازداشت کردند. پلیس سرحدی رومانیا میگوید که 9 پناهجوی افغان را پیش از رفتن به جرمنی در مرز رومانیا بازداشت کرده. پلیس امروز در اعلامیه گفت که این افغانان بین 19 تا 30 ساله در یک لاری پنهان شده بودند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در ماه آگوست پارسال، برخی از افغانها به دلایل امنیتی یا به علت از دست دادن وظایفشان افغانستان را ترک کرده یا در صدد ترک کشورند. یک روحانی ارتدوکس روسیه گفته که به دلیل دریافت نامه‌های تهدید آمیز در اواخر ماه جنوری به پولند پناه برده. گورگی سوگوبسکی از الکسی ناوالنی حمایت کرده بود. ناوالنی مخالف سرسخت کرملین فعلا در روسیه زندانی است. سوگوبسکی اهدای جایزه حقوق بشری ساخاروف به ناوالنی را در شبکه‌های اجتماعی تبریک گفته بود. پس از آن او وظیفه‌اش را به عنوان کشیش در کلیسای در روسیه از دست داد. و کریستیانو رونالدو، ستاره معروف فوتبال جهان، به نخستین فرد در اینستاگرام مبدل شد که 400 میلیون فالوور دارد. این بازیکن تیم منچستر یونایتد در جنوری پارسال 200 میلیون فالوور داشت. رونالدو در اینستاگرامش از همه حامیانش تشکر کرد. او که پیش از این در تیم ریال مادرید بازی میکرد، علاقمندان زیاد در افغانستان دارد. من ژکفر احمدی هستم. در این برنامه، ایالات متحده تا چه حد توان سرکوب داعش را در افغانستان دارد؟
آمریکا یا به نظر من که اون ابزارهای نظامی خیلی موثر را در اختیار دارد، مثل پهپادها و راهگیرها که اگر لازم شود میتونه که گروه داعش در افغانستان خیلی براحتی سرکوب کنه.
گزارش ها می رسانند که شماری از مردم در افغانستان ویروس کرونا را جدی نمی گیرند.
خوب هست که مردم نزد پزشکا مراجعه بکنند، تظاهر بدن تا یک آمار مشخص بشه.
شکایت مردم از چیزی که توزیع غیر عادلانه کمک ها می خوانند.
تمام کمک ها را می بینیم که در رادیو و تلویزیون اعلان میشه. ما دیگه بچه‌شون نمی بینیم. کنستم رو زورمنده و پولدارا و پیسدارا می بخواب می گیرد.
و خوشبینی دهقانان در ولایت پروان به دنبال برفباری سنگین.
همین برفا و بارانا را که دیدیم دهقانا دیگه طبشان خوش هست که میگن این او فریمان هست دیگه.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
54 دقیقه به وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی با همکاری سید قادر جلالوف، مسئول بخش فنی استادیوم، میزبان شماستم. خوش آمدید. میپردازیم به جزئیات خبرنامه وزارت خارجه ایالات متحده. در این خبرنامه گفته شده که در بدل دریافت معلومات در مورد محل بود و باش ثناءالله غفاری، رهبر شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش، $10 میلیون جایزه پرداخته می شود. در اعلامیه گفته شده که غفاری در بمبگذاری سال گذشته در نزدیکی میدان هوایی کابل پایتخت افغانستان دخیل بوده. در این بمبگذاری به گفته مقامات امریکا بیش از 170 افغان و 13 سرباز امریکایی کشته شدند. همکارم گزارش می دهد.
اعلام جایزه $10 میلیون به خاطر اطلاع دهی در مورد ثناءالله غفاری، رهبر شاخه خراسان گروه داعش مشهور به شهاب المهاجر از سوی امریکا. بخش اهدای جایزه برای عدالت وزارت خارجه امریکا گفته است که این پول در بدل معلومات دادن می شود که به اساس آن رهبر شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان و آن از اعضای این گروه که در 26 آگوست سال گذشته در حمله خونبار بر دروازه ابیگیت در فرودگاه بین المللی کابل دست داشتند، کشته و یا هم محل اقامتشان مشخص گردد. این حمله هنگام بیرون شدن نیروهای خارجی انجام شد که دوره ماموریتشان در افغانستان پایان یافته بود. این حمله مرگبار را که مسئولیت آن را گروه دولت اسلامی داعش به عهده گرفت، در آن به شمول 13 آمریکایی نزدیک به 170 تن از افغانان جان باختند. با اساس گزارش وزارت خارجه آمریکا، شهاب المهاجر در ماه جون سال 2020 میلادی از سوی گروه داعش به عنوان رهبر شاخه خراسان این گروه در افغانستان تعیین گردید. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا آمده است که وی مسئول تمام حمله ها در افغانستان است. وزارت خارجه آمریکا اسم شهاب المهاجر را در سال 2021 میلادی شامل لیست سیاه دهشت افغانان بین المللی کرد. پس از حاکمیت طالبان در افغانستان، گروه داعش برخی از عملات مرگبار را در این کشور انجام داد که در نتیجه این رشته حملات صدها افغان کشته زخمی شدند. اما حالا حکومت طالبان میگوید که این گروه را سرکوب کرده است. زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در مورد به رادیو آزادی گفت:
داعش در افغانستان کدام سرمنشأ ندارد. بیشتر افراد این گروه بازداشت شده و سرکوب شدند. در مورد رهبر این گروه باید بگوییم که رهبر عمومیشان در افغانستان وجود ندارد. کدام رهبر منطقوی که از برای بازداشت و سرکوبش امارت اسلامی کافی است.
امریکا در حال برای اطلاع دهی در مورد رهبر شاخه خراسان گروه داعش و اعضای آن جایزه چند میلیونی را اعلام کرده است که به تازگی در گزارش شورای امنیت ملل متحد آمده است که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان فعالیت‌های ایراس افغانی افزایش یافتند. در این گزارش همچنان گفته شده است که عبدالله پسر اسامه بن لادن، رهبر کشته شده شبکه القاعده، در ماه اکتبر سال گذشته برای دیدار با طالبان به افغانستان رفته است. اما طالبان این گزارش گروه نظارت شورای امنیت سازمان ملل متحد را رد کرده است.
در همین مورد گفتگوی کردم با عارف سحر، آگاه امور تروریسم بین المللی مقیم لندن، و ابتدا پرسیدم که با توجه به کشته شدن ابو ابراهیم الهاشمی القریشی، رهبر گروه دولت اسلامی در سوریه توسط نیروهای امریکایی، ایالات متحده چقدر امکانات و توان سرکوب غفاری را دارد؟
اگر احیانا داعش در افغانستان وجود داشته باشد، ما میفهمیم که سرکوب داعش برای آمریکا اگر تعهد و صداقت لازم برای این سرکوب داشته باشد خیلی کاری دشوار نیست، به خاطر اینکه آمریکا در افغانستان حضور نظامی 20 ساله را در کارنامه خود داره که تا همین 6-7 ماه قبل اونجا نیروهایش خیلی فعال حضور داشتند. بنابراین از جغرافیای افغانستان، از گروه‌های تروریستی که در افغانستان حضور دارند، اطلاعات دست اول دارند، کما اینکه با جغرافیای افغانستان به لحاظ نظامی آشنایی خیلی کامل، دقیق و نزدیک دارند. آمریکایی‌ها به نظر من که اون ابزارهای نظامی خیلی موثر را در اختیار دارند، مثل پهپادها و راهگیرها، که اگر لازم شود میتونه که گروه داعش در افغانستان خیلی به راحتی سرکوب کنه.
طالب‌ها میگن که داعش در افغانستان سرکوب شده و به گفته حکومت طالبان شما رنده که داعش هم که مانده در افغانستان سرکوب خواهد شد. شما در کل حضور شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان را در حال حاضر در چه سطح میبینین و ارزیابی میکنین؟
روایات خیلی ضد و نقیضی از گروه امارت طالبان در ارتباط با سرکوب گروه داعش در افغانستان بیرون آمده. ما بارها دیدیم که از طرف آدرس‌های متفاوت روایت های متفاوتی بیرون داده شده. اول گفتن که خب داعش اگر احیانا جامعه، اول گفتن که چیزی به نام داعش یا شبه خراسان در افغانستان وجود نداره، اگر وجود داشته باشد تهدیدش خیلی جدی نیست. بعدا آمدن گفتن که خب اگر جامعه جهانی با ما همکاری نکنه ممکنه که ظهوری داعش در افغانستان فراهم شود، و در مرحله سوم گفتن که داعش سرکوب شده. کما اینکه ما میفهمیم که طالبان تحت نام داعش گروه های مخالف خود و نظامیان سابق و یک تعداد از افراد زورمند محلی را سرکوب کردند. آمار و ارقام خیلی مشخصی در ارتباط به تعداد نیروهای داعش در افغانستان حضور نداره، اما بارها آمار و ارقامی را که ما از نهادهای متفاوت داخلی و خارجی شنیدیم گفتن چیزی در حدود 4000 تا 6000 نیرو از نیروهای داعش به خراسان در افغانستان تجمع کرده. بنابراین اگر احیانا این نیرو واقعا درست بشه، تا هنوز هیچ تقابل جدی از طرف طالب با گروه داعش در افغانستان صورت نگرفته.
گفتگوی بود با عارف سحر، آگاه امور تروریسم بین المللی، مقیم لندن.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
مردم شکایت دارند که با وصف پایین آمدن ارزش دلار در برابر پول افغانی نرخ مواد اولیه کاهش نیافته. این وضعیت بر زندگی شما چقدر تأثیر گذار بوده؟ شما توان خرید چی چیز را ندارید؟ می توانید به شماره واتساپ ما پیام صوتی بفرستید 0042-02-21-12-46-01. تکرار میکنم 0042-02-21-12-46-01. منتظر پیام های شما هستیم. نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، مدعی شده که شماری از مقام های پیشین تلاش کردند تا صدای او را خاموش کنند. به گفته آقای فایق، این توطئه در برابر او پس از آن آغاز شد که او خواستار بسته شدن حساب‌های بانکی مقام‌های پیشین متهم به فساد شد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
نصیر احمد فایق، نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، میگوید که شمار از مقام‌های فاسد جمهوری پیشین تلاش‌های خود را به خفه کردن صدای او برای حق و عدالت خواهی آغاز کردند. آقای فایق شب گذشته در حساب توییتر خود ادعا کرده که پس از درخواست بستن حساب‌های بانکی مقام‌های فاسد و خائن حکومت اشرف غنی و به محاکمه کشانیدن آنها، توطئه‌های از سوی تعدادی از مقام‌های پیشین در برابرم آغاز شده است تا در نتیجه اعمال فشار و توطئه ندای عدالت خواهی را خاموش کنند. سرپرست نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد برای تایید گفته‌های خود نامه‌ای از محمد حنیف اتمر، وزیر امور خارجه پیشین، را منتشر کرده که در آن او از آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، خواسته بود تا محمد ولی نعیمی را جایگزین آقای فایق کند و نعیمی را به عنوان نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل بپذیرد. آقای اتمر در این نامه گفته است که پس از استعفای غلام محمد اسحاق زی، معاون وی محمد ولی نعیمی در وضعیت صحی خوب قرار نداشت و از این رو نصیر احمد فایق به حیث سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل معرفی شده بود. اما اکنون که آقای نعیمی صحت خود را بازیافته است، از او خواسته می شود که مسئولیت نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل را واگذار کند. آنچه نصیر احمد فایق آن را توطئه در برابر خود می نامد. ما سعی کردیم در این باره با آقای اتمر صحبت کنیم، اما تا پخش این گزارش موفق به دریافت پاسخ او نشدیم. هرچند این نامه در 4 فوریه ارسال شده است، اما سازمان ملل تا کنون در این باره تصمیم نگرفته است. اما آیا مقام های پیشین از منظر قانون صلاحیت معرفی یا عزل نماینده افغانستان را دارند؟ سبحان الله مصباح، کارشناس حقوقی، میگوید مشروعیت برای یک حکومت حاکمیت جغرافیایی، نفوذ و نهادهای با صلاحیتند که حکومت پیشین صلاحیت برای آن ندارد، زیرا از منظر قانونی حق مداخله در امور حکومت را ندارد.
از منظر حقوق بین الملل مهمترین مسئله در برسمیت شناختن یک حکومت حاکمیت است. اکنون این افرادی که در خارج از کشور هستند هیچ حاکمیت ندارند. این از منظر حقوقی، سیاسی و اخلاقی مشروعیت قانونی ندارد.
اخلاقی از خط مشروعیت نلری.
از طالبان هم در این باره پرسیدیم اما پاسخ ندادند. پس از روی کار آمدن حاکمیت طالبان، آنان سهیل شاهین را به عنوان نماینده دائمی حکومت خود در سازمان ملل معرفی کردند، اما سازمان ملل نپذیرفت و به غلام محمد اسحاق زی نماینده پیشین افغانستان در نمایندگی دائمی این کشور در سازمان ملل اجازه ادامه کار داد.
از مسائل سیاسی و امنیتی که برای چند لحظه بگذاریم، بیایید بپردازیم به یک موضوع سیهی. وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان از افزایش موارد مثبت ویروس کرونا در کشور خبر میداد. آن سو گزارش ها میرسانند که شماری از مردم این ویروس را جدی نمیگیرند. بیشتر در این گزارش.
سیر سعودی ویروس کرونا در افغانستان و بی‌تفاوتی شهروندان کشور در برابر این ویروس. مسئولان در وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگویند از شروع سال روان میلادی آمار مبتلایان کووید 19 در کشور رو به افزایش است و تنها در 24 ساعت گذشته 637 رویداد مثبت کرونا در سراسر کشور ثبت شده و 8 تن جان باختند. جاوید حجیر سخنگوی این وزارت در مصاحبه با رادیو آزادی در حالی از افزایش مبتلایان و جان باختگان کووید 19 خبر می‌دهد که از نیمی از مراکز درمانی این بیماری به دلیل توقف کمک‌های جهانی بسته شدند.
در بخش دولتی از جمله 38 شفاخانه و زمان کمک در این بخش توسط بانک جهانی که صورت می‌گرفت کمک‌ها متوقف شد. یک تعداد از مراکز به نسبت پرداخت نشدن معاشات و محدود شدن امکاناتشان، اونا فعلا به حالت تعلیق هستند، مطلق مسدود نشدن امکاناتش، استافش در جایش است، صرف مشکل مالی دارند. لیکن با امکانات اندک وزارت صحت‌عامه افغانستان فیلن 17 شفاخانه روزانه بر ما راپور میدن، اونا به گونه نسبی فعال هستن.
شهروندان کشور ما در مقابل این بیماری بی‌تفاوتند. زینب محسنی باشنده هرات که مادرش در 2 هفته گذشته به ویروس کرونا مبتلا شده بود میگوید این بیماری در تمام شهر شیوع کرده، اما مردم آن را به نام ریزش و سرماخوردگی از سر میگذارند.
در چند وقت گذشته مادرم که ما فکر میکردیم سرماخورده هستن، وقتی به دکتر مراجعه کردیم گفت کرونا هست. خوب هست که مردم نزد پزشکا مراجعه بکنن، تظاهر بدن تا یک آمار مشخص بشه و ما بفهمیم که کرونا وارد یک جهش جدیدی شده.
وزارت صحت عامه طالبان نشان می‌دهد که از آغاز سال روان میلادی تا کنون 8889 رویداد مثبت و 77 رویداد فوتی در 17 ولایت کشور ثبت شده است.
حالا هم می‌پردازیم به هشدار جو بایدن. رئیس جمهور ایالات متحده آقای بایدن هشدار داده که اگر روسیه بر اوکراین حمله کند، پایپلاین انتقال گاز روسیه به جرمنی را خواهد بست.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به وضاحت گفته است که اگر روسیه بر اوکراین حمله کند، پایپلاین گاز نورد استریم 2 را خواهد بست. آقای بایدن دیروز دوشنبه بعد از ملاقات با صدر اعظم جرمنی اولاف شولز در قصر سفید در کنفرانس خبری در این مورد سخن گفت. او در یک زمان با صدر اعظم جرمنی در مورد همبستگی اروپا صحبت کرد که متحدین غرب برای جلوگیری از وقوع یک جنگ در اروپا تلاش می‌کنند. رئیس جمهور آمریکا که از قبل مخالف اعمار پایپلاین گاز از بستر بحیره بالتیک است، گفت که هجوم روسیه بر اوکراین کار این پایپلاین را متوقف خواهد ساخت. در پاسخ به این سوال که این پروژه در کنترل جرمنی است، آمریکا چگونه میتواند آن را متوقف بسازد؟ آقای بایدن گفت اگر روسیه حمله کند و تانک ها و قوای آن به خاک اوکراین داخل شوند، او تعهد میکند که میتوانند این پایپلاین را مسدود کنند. صدر اعظم جرمنی اولاف شولز میگوید آمریکا و جرمنی در رابطه با تحریم ها به روسیه موقف مشابه دارند، اما او نه در مورد پایپلاین نورد استریم 2 کدام سخنی گفت و نه هم درباره صحبت هایی که در مورد آن صورت گرفته. به نوشته خبرگزاری رویترز، ایالات متحده و جرمنی دو عضو قدرتمند پیمان ناتو هستند و اکنون تلاش دارند که جلو حمله نظامی روسیه را به اوکراین بگیرند، ولی اکنون این سوال پیدا شده که آیا این دو کشور در مورد سرنوشت پایپلاین نورد استریم 2 هم نظر مشترک دارند. روسیه در سرحدات اوکراین در حدود 100,000 نظامی خود را جابجا کرده است. روسیه این ادعا را که بر اوکراین حمله خواهد کرد رد می‌کند، اما مقامات آمریکایی می‌گویند شاید این حمله در ظرف چند روز و یا چند هفته صورت بگیرد.
تشکر از همراهی شما. حالا هم خبرهای ورزشی.
ورقه رقابت‌های فوتسال که زیر نام وحدت و یکپارچگی در ولایت جوزجان آغاز شده بود امروز به پایان رسید. فدراسیون فوتبال افغانستان با فرستادن خبرنامه‌ای به رسانه‌ها گفته است این رقابت‌ها دو هفته پیش بین 12 تیم در شهر آقچه آغاز شده بود، امروز پایان یافت. در پایان این مسابقات تیم نوین خورشید بدون هیچ شکست توانست مقام اول و تیم میهن جایگاه دوم را به دست آورد. محمد صبور از تیم میهن کلاب، آقای گل و محمد اسحاق از تیم نوین خورشید بهترین دروازه‌بان شناخته شد. جام حذفی فوتبال ولسوالی اوبای هرات امروز به پایان رسید. ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته است این رقابت‌ها یک ماه قبل میان 7 تیم آغاز شده بود و امروز با قهرمانی تیم جوانان اتفاق به پایان رسید. در دور نهایی این مسابقات تیم‌های جوانان اتفاق و جوانان اتحاد به مسافه هم رفتند که در نتیجه تیم جوانان اتفاق توانست 2-1 تیم مقابل را شکست دهد. هدف از راه‌اندازی این رقابت‌ها رشد ورزش فوتبال میان جوانان عنوان شده است. و اسکیت‌باز آمریکایی ریکارد تازه‌ای را در بخش اسکیت در مسابقات المپیک زمستانی بیجینگ ثبت کرد. بر اساس گزارش وبسایت‌های ورزشی در پنجمین روز بازی‌های المپیک زمستانی بیجینگ، ناتان چن اسکیت‌باز آمریکایی با اجرای اسکیت نمایشی در بخش مردان توانست 113.97 امتیاز را کسب کند و از صدر ریکارد اسکیت‌باز ژاپنی که دارای ریکارد 111.82 امتیاز بود گذشت. در ادامه بازی‌های المپیک زمستانی 2022 بیجینگ تا حال سویدن در کسب مدال پیشتاز است.
تشکر از همراهی شما. من ژکفر احمدی در کمتر از 10 دقیقه برمیگردم.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و بازم خوش آمدید. در ادامه
هیچ گونه کمکی از طرف مجده خیریه یا و غیره به ما نشده.
در کنار پیام هایتان برفباری سنگین از دید دهاقین.
دهقان که از عادتش مثل مایی واری است، اگه او باشه زنده است او نباشه دیگه در بدر است.
گزارش مفصل در مورد این تا لحظه های دیگر. اما آیا چمن حضوری در کابل به کمیته ملی المپیک تحت مدیریت طالبان سپرده خواهد شد؟ این میدان رایگان برای مشق و تمرین ورزشی و سرگرمی جوانان گفته می شود که مربوط شاروالی کابل است. جوانان چه می گویند؟ جاوید فیضی به شما می گوید.
احمد شکی باشنده مکروریان کابل که روزهای جمعه با دوستانش برای بازی فوتبال به چمن حضوری می رود می گوید که این چمن باید بازسازی شود. با گفته احمد شکی چمن حضوری تنها زمین بازی رایگان برای جوانان است. او می گوید زمین های بازی خصوصی در کابل وجود دارد اما برای استفاده از آنها باید پول بپردازند که توانایی پرداخت آن را ندارند.
چمن حضوری کابل باید بازسازی شود چون یک مکان بسیار مهم و یگانه مکان است که ورزشکارا می توانند اونجا برن و ورزش بکنند. با وجودی که در اواخر بعض میدان های شخصی جور شد، مثلا ورزشگاه های شخصی جور شد، اما همگی توان پولی ندارن که اونجا پول پرداخت بکنن و به اونجا برن برای تمرین کردن. دیگه ما هم از دولت خواهش میکنیم تا چمن حضوری را هر چه زودتر بازسازی بکنن تا ورزشکارا حداقل یک جای داشته باشن که در اونجا به تمرینات خود ادامه بدن.
ریاست تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک حکومت طالبان گفتند که بر ریاست الوزراء پیشنهاد کردند که کنترل این چمن را در اختیار آنها قرار دهد. داد محمد ناوک سخنگوی این اداره بر رادیو آزادی گفت که چمن حضوری نیاز جدی به بازسازی دارد.
در دولت قبلی مربوط شاروالی کابل بود. ما بر ریاست الوزراء پیشنهاد دادیم که زمین چمن حضوری را مربوط ریاست ما بسازد، زیرا یک زمین ورزشی است و برای ورزش است و نیاز مبرم به حفاظت و بازسازی دارد که ما این امور را به پیش خواهیم برد.
تلاش کردیم تا نظر شاروالی کابل را نیز در گزارش داشته باشیم اما مسئولان آن پاسخ ندادند. قابل ذکر است که چمن حضوری کابل قبلا بارها ترمیم شده است اما پس از مدت دوباره تبدیل به محل گرد و خاک شده است که شهریان کابل دلیل آن را عدم توجه به آن و استفاده نادرست مردم از آن می دانند.
فکر نو با جوانان. جوان افغانستان امروز چی باور و دیدگاه های دارد؟ بحث های داغ روز از رادیو آزادی. سه شنبه ها ساعت 3 به صورت زنده. تکرار این برنامه
چهارشنبه ها ساعت 5:30 به وقت کابل.
برفباری سنگین در مناطق مختلف دهقان‌های محلی را خوشحال کرده. آنان امیدوارند که زمین‌هایشان از شطر خشکسالی نجات یابد. این گزارش با صدای یک دهقان محلی در پروان آغاز می شود.
کمی برفا و باران ها را که دیدیم دهقان ها دیگه طبشان خوش است که میگن این او فریمان است دیگه.
محمد ایوز 35 ساله بر زمین های در قریه بایان از ساعت مرکزی ولایت پروان کار میکند تا برای کشت بهاری آماده شود. او 6 جریب زمین را اجاره گرفته و به طوری که نصف حاصل به او تعلق میگیرد و نصف دیگر به صاحب زمین. محمد ایوز به رادیو آزادی گفت که اگر خشکسالی نباشد سالانه حدود 150 هزار افغانی عاید میکند.
پار سال نمیجه ما فاصله کشتیدم همی فاصله ما از بیوی خوش شد از بیخی توان شد سر ما دیگه امسال فضل خدا نسبت به پار سال کده امسال یک دیقان که از عادتش مثل مایی واری است اگه او باشه زنده است او نباشه دیگه در بدر از میگو از این برواری دیگه راضی استیم دیگه 80% راضی استیم.
میراقای 45 ساله در روستای هوفیان به کار دیقانی مشغول است. او هم برفباری امسال را به فال نگرفته است.
او باشه دو فصل میگه نباشه نمی یک فصل میشه بارواری سال خوب بود دیگه فعلا خوب است دو فوانا 5 زمین پیش ما ده سال یکم لگ رفا ماسف ما کشیده و ماسف خودم و ماسف دیقونی یکم لگ باشه میشه ده 5 زمین یک لگ میشه.
دلاغای 30 ساله دیقانی است که در ولسوالی سالنگ ولایت پروان زندگی میکند.
دو سال شده است که دیگه کدام فایده کشیده نمیتونیم از این که بیادر برف و باران که باشه خوب است اولش خوب بیادر او فریمان میباشه خوب است کرم زمین میماره بخار شایی بهش بیادر یک ذره کشتکار بروخ میباشه مثال بیعیب میباشه او فریمان میباشه.
در سالهای اخیر صدها دهقان محلی از خشکسالی نالیدند و حال به سالهای آینده خوشبینند. اما همگی خوش نیستند. برخی از خانواده‌های نادار میگویند که برفباری و سرد شدن هوا زندگیشان را با خطر روبرو کرده. نازی از زن 47 ساله که در روستای توتمدره ولایت پروان زندگی میکند نانآور خانواده 9 نفری است. او شکایت دارد.
فامیل ما 9 نفر هستم. خودم سرپرستی ما میکنم. سالا دیگه برف باران نبود. دیقان هستیم، تندور داریم، دیگدان داریم دیگه دنمی. دنمی روزگار خدا زمستان خدا دیر میکنیم. مشکلات که چوب نیست، زغال نیست، خیلی مشکلات است.
مسئولان طالبان در محل برای رفع مشکل اقتصادی خانواده های مستمند طرح مشخصی ارائه نمی کنند. اما دهقانان به طور کلی می گویند که برفباری های سنگین در زمستان امسال ذخیره‌گاه های آبی طبیعی را پر می کند. مولوی محمد رحیم رئیس اداره زراعت طالبان در ولایت پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
کله چه برندگی اونو سیگی و واره اونو ریگی باران اونو ریگی
زمانی که برف و باران نمی باشد تأثیر زیاد بالای دیاقین دارد. حاصلات کم می دهد. انشاءالله ما امید داریم که امسال بارندگی بیشتر بود و سال خوبی در راه است. و دیاقین هم خوش هستند. و حاصلات هم بیشتر خواهد بود.
امید خده چه انشاءالله حاصلات بم خوبی. و دیاقین بم انشاءالله چه خوشحال دیسته کاری.
بسیاری از ساکنان ولایت‌های شمال کابل شغل دهقانی دارند و نیازهای ابتدایی زندگی خانواده‌هایشان از فعالیت‌های زراعتی فراهم می‌شود.
دموکراسی
فکر میکنم دموکراسی و آزادی بیان در اولویت قرار دارد.
حقوق مردان و زنان.
Full respect for human rights including women's rights, freedom of expression.
رادیو آزادی با 2 دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
بیشتر در وبسایت ما azadiradio.com و تشکر از پیام‌هایتان. پیام‌ها و نظریات شما.
ما یک شکایت داریم که ما در منطقه شاپیت هستیم، ولسوالی چهارآسیا. تمام کمک‌ها را می‌بینیم که در رادیو و تلویزیون اعلان میشه. ما دیگه بچه‌شون نمی‌بینیم. مشکلش هم زورمنده و پولدارا و پیسه‌دارا به خود می‌گیره و دیگه در مردم شاپیت نمی‌رسه بشه. نام ما زینب است.
ولایت ایرات ولسوالی کویجور به تماسم. همه آردو که میاید به همه سمت ولسوالی کویجور برادر باشه یک خانه در بجارد مده، یک آدم زورمند که هست و منو زیاد میکنه و یک مسکین هست که یک بجارد هم نمرسه باشه.
شیمان شهر کابل هستیم. هیچ گناه
کمکی از طرف مجده خیریه یا و غیره یا دولتی یا وکیلی کوچه هیچ گونه کمک به ما نشده. بنامین دولی کرایی ششدگی هستیم، دو صدقه را در کراچوانی ماریم، یک بار یا برادر در روز در طول هفته را گیر ما نمیاد.
مردم آره قریب است که از دست از این ملا صاحبا همی دکانهایی که در خانه است دیز و مردم که تمال خود بندیست، کسی چیزی خرید و فروش نداره، پارچه یکا را میده که شما بگیری از کلام ساعت تا کلام ساعت شما میباشی و چقدر فروش میکنی زکات بتی. آره یک حکومتی که دیمه ملت تو خود خبر نباشه از فروشش از بازار از این دیگه از این از چی خبره؟
شما هم میتونید به ما پیام بفرستید. شماره پیامگیر ما 00420221124138 و شماره واتساپ ما 00420221124601.
پنجونیم به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را داریم. وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که در بدل دریافت معلومات در مورد محل بود و باش ثناءالله غفاری رهبر شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش $10 میلیون جایزه می‌دهد. در اعلامیه این وزارت گفته شده که غفاری در بمبگذاری سال گذشته در نزدیکی میدان هوایی کابل دخیل بوده. در این بمبگذاری به گفته مقامات آمریکا بیش از 170 افغان و 13 سرباز آمریکایی کشته شدند. آنجلینا جولی هنرپیشه سرشناس سینمای هالیوود از حامیان خود خواسته که اطمینان حاصل کنند که زنان در افغانستان فراموش نمی شوند. خانم جولی که نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور پناهندگان هم هست، نامه یک دختر افغان را دیروز در اینستاگرام خود منتشر کرده. در این نامه که هویت نویسنده افشا نشد آمده که زنان افغان دیگر حق ندارند که حرف بزنند و یا هم خواستایشان را مطرح کنند. پلیس سرحدی رومانیا میگوید که 9 پناهجوی افغان را پیش از رفتن به جرمنی در مرز رومانیا بازداشت کرده. پس از بازگشت طالبان به قدرت در ماه آگوست پارسال، برخی از افغانها به دلایل امنیتی یا به علت از دست دادن وظایفشان افغانستان را ترک کرده یا در صدد ترک کشورند. یک روحانی ارتدوکس روسیه گفته که به دلیل دریافت نامه‌های تهدید آمیز در اواخر ماه جنوری به پولند پناه برده. گورگی سوگوبسکی از الکسی ناوالنی حمایت کرده بود. ناوالنی مخالف سرسخت کرملین فعلا در روسیه زندانی است. و کریستیانو رونالدو ستاره معروف فوتبال جهان به نخستین فرد در اینستاگرام مبدل شد که 400 میلیون فالوور دارد. این بازیکن تیم منچستر یونایتد در جنوری پارسال 200 میلیون فالوور داشت. رونالدو در اینستاگرامش از همه حامیانش تشکر کرد. او که پیش از این در تیم ریال مادرید بازی می کرد،